انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبران نور، بگذارید نور باشد. سبران نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جوانه ها تقدیم به شما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق، آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها.
به نام خدای بی همتا. جوانه ای های عزیز سلام، حالا احوالتون چطوره؟ سلام به شمایی که رقابت باعث نمیشه رفاقت هاتون رو زیر پا بذارین، چون رفاقت و دوستی یکی از بزرگترین لذت های زندگیه و شاید بزرگترین تأسف هر آدمی توی بزرگسالی از دست دادن و فراموش کردن رفاقت های ساده و قدیمیشه. پس از دوستی ها و رفاقت هامون لذت ببریم و قدرشون رو بدونیم. با جوانه های امروز همراه باشید.
بچه ها، در برنامه های قبل درباره هوش مصنوعی و نقش اون در آموزش با شما صحبت کردیم. امروز و در این برنامه هم میخواییم در این باره با شما بیشتر صحبت کنیم. دوستان، هفته قبل ازتون پرسیدیم که فکر میکنید هوش مصنوعی در آینده با مدرسه ها و نمره ها و البته معلم ها و دانش آموز ها چی کار میکنه. گفتیم که یکی از تأثیراتش شخصی کردن تجربه های آموزشه و گفتیم یکی دیگه از مزیت های هوش مصنوعی استفاده از زمان به صورت اختیاریه. بریم یه بخش از برنامه رو با هم بشنویم و بعد دوباره درباره این موضوع حرف بزنیم.
عزیز، من کیان تقی‌پور هستم و به همراه مامان طاهره یه بار دیگه مهمون خونهاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان برنامه خوب جوانه ها. امیدوارم هر جای میهن عزیزمون که هستید حال دلتون خوب باشه. یک بار دیگه من و کیان این افتخار نصیبمون شد تا با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم.
بچه ها، امروز میخوایم قدیمی ترین و بزرگترین کتابخانه ایران رو معرفی کنیم. کتابخونه مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران مکان نگهداری بیش از 23,000 جلد کتاب با 16,000 عنوان هستش. از کتاب‌های قدیمی این کتابخونه میتونیم به دیوان حافظ متعلق به 144 سال پیش اشاره کنیم. در واقع این کتاب در سال 1252 هجری خورشیدی به ناصرالدین شاه قاجار هدیه داده شده. یکی از قدیمی ترین کتاب‌های این مجموعه یک کتاب چاپ سنگی متعلق به 408 سال پیش هستش. این کتاب در سال 1609 میلادی در فرانسه چاپ شده و اثری تاریخیه. برخی از کتاب‌های موجود در کتابخانه سلطنتی به امضای افرادی مثل پروین اعتصامی، علی نقی وزیری، منوچهر آتشی، جان اف کندی، والت دیزنی، جواهرلال نهرو و گریشمن رسیدن.
آثاری به خط میرعلی هروی، احمد نیریزی، وصال شیرازی، زین العابدین حسنی، محمد اصفهانی و محمد تقی مشهدی در کتابخانه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دیده میشه. در کلکسیون این کتابخانه هم 350 تابلو نقاشی از افرادی مثل جعفر روحبخش، منصوره حسینی، ناصر اویسی، ابوالقاسم سعیدی، محمود فرشچیان، سالوادور دالی، خان میرو، اندی وارهول و آلن بایاش در معرض دید عموم قرار گرفتند. این آثار نشون دهنده بخشی از تاریخ هنر معاصر هستند. در این میان میتونیم بگیم که یکی از مهمترین مجسمه هایی که در این کتابخونه جای گرفته مجسمه هیچ هستش.
پیانویی در گوشه این کتابخونه دیده میشه که گفته میشه در گفتگوهای دوستانه و خانوادگی دهه های 30 و 40 نواخته میشده. از جذبه های دیگه این کتابخونه میتونیم به لوستر بزرگی ساخته فرانسوی ها اشاره کنیم که نور اون مناسب با نوری بوده که در هنگام مطالعه از اون باید استفاده کنیم. این لوستر از بیش از 3,000 استوانه شفاف تشکیل شده.
و اگه بخوایم در مورد بزرگترین کتابخانه ایران صحبت بکنیم، ناخودآگاه هممون به یاد کتابخانه ملی ایران میافتیم. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی هستش که اساسنامه اون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و ریاست کل اون رو رئیس جمهور ایران منصوب میکنه. کتابخانه ملی ایران دارای 9700 متر مربع زیربنا هستش که در 8 طبقه از بتونهایی استفاده شده که در برابر زلزله 9 ریشتری مقاومت میکنه. بیشتر کتابها و اسناد خطی کتابخانه ملی نوشته های بزرگان ایرانی در حوزه های ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان، فقه و اصول، طب و نجوم و مجموعه از نخستین ترجمه های فارسی کتاب های فرنگی و قطعه های خوشنویسی استادان بزرگ هستش. این کتابخونه دارای 14 تالار با 15 میلیون آیتم کتابداری هست و قدیمی ترین نسخه خطی این کتابخونه دستور اللغت المسما بالخلاص اثر ادیب نطنزی از عربی به فارسی است. منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در 3 مجموعه کلان کتابخانه ملی، آرشیو ملی و دیجیتال جای دارند. همونطور که گفتم کتابخانه ملی دارای 14 تالار هستش.
خب بچه، من مطمئنم به جز این کتابخونه ها کتابخونه های دیگه هم وجود داشته و قدیمی تر بوده، ولی خب در اثر جنگ و یا گذر زمان متروکه شدن و خب باید از همین کتابخونه هایی که داریم محافظت کنیم. امیدوارم کتاب جزوی از کارهای روزمرمون بشه که از زندگیمون جدا نشه. بچه، امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه.
در پایان من هم از همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
با ادامه جوانه ها همراه باشید. یه انشا برامون رسیده از طرف یکی از شما جوانهی های دوست داشتنی، خانم دلنیا اسکندری، که براتون در ادامه پخش میکنیم. شما هم میتونید انشاها و یا یکی از اشعار کتاب های درسیتون رو اجرا کنید و به شماره 0910-8920-64 در پیام رسان بله ارسال کنید. حتما صدای شما رو هم پخش میکنیم.
سلام، من دینا اسکندری هستم. میخوام براتون تعریف کنم که چطور به رادیو علاقه مند شدم. وقتی 2-3 سالم بود مادرم خیلی رادیو گوش میداد. من هم کنار او مینشستم و گوش میدادم. مادرم در مسابقات شرکت میکرد و هر پیامکی که میفرستاد با اسم من بود. وقتی مجری برنامه اسم من رو میگفت خیلی ذوق میکردم. کم کم به رادیو علاقه مند شدم و برایم سوال بود که کسانی که تصویرشان معلوم نیست و فقط صدایشان را میشنویم چطور برنامه هایشان شنونده زیادی دارد؟ من هر روز با عروسک هایم بازی میکردم و فکر میکردم عروسک ها شنونده هستند و برایشان صحبت میکردم و ادای مجری ها را در میآوردم. زمان گذشت و گذشت تا پارسال. در ایام عید بودیم که در کانال شاد پیامی از رادیو دریافت کردیم که در آن گفته بودند که باید خاطره اولین روزه مادرهای من را تعریف کنیم و بفرستیم. من این کار را دوست داشتم و خاطره اولین روزه مادرم را تعریف کردم و فرستادم. بعد از مدتی در کانال شاد پیامی دریافت کردم که در آن پیام گفته بودند که آیا می توانی در برنامه روز اولی ها شرکت کنی؟ خیلی خوشحال شدم و قبول کردم. بالاخره اون روز رسید و با من تماس گرفتن و من رو به عنوان مهمان به برنامه روز اولی ها دعوت کردن. سوال پرسیدن و من هم جواب دادم. آخر صحبت مجری برنامه در پخش زنده گفتن که صدای من زیباست و به همکارانشان گفتن که شرایطی برای من فراهم کنند تا من بتوانم خودم را محک بزنم. خلاصه از اون برنامه به بعد علاقه من به رادیو بیشتر شد و پیشنهاد مجری برای من یک تشویق شد. یک بار هم مهمون برنامه کودکان عاشورا بودم و در چند پویش دیگر هم شرکت کردم و دلیلی شد که روز به روز به رادیو علاقه من تر بشم.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید و ما داریم درباره تأثیرات هوش مصنوعی بر آموزش حرف میزنیم. دوستان، یکی از مهمترین تأثیرات هوش مصنوعی بر آموزش تولید نرم افزارهای مختلف برای آموزش. به عنوان مثال نرم افزارهای آموزش زبان که به صورت برخط میشه باهاش تمرین کرد و حتی نوع تلفظ کلمات رو به وسیله اون نرم افزار تصحیح کرد. این موضوع باعث میشه که سطح آموزش برای همه یکسان بشه و در واقع همه بتونن از شرایط یکسان آموزش استفاده کنن. با ادامه جوانه ها با ما باشید.
زهرا کریمی هستم. امروز میخوام در مورد خانم فروزنده خداجو براتون صحبت کنم. خانم فروزنده خداجو از همون کودکی به داستان و داستان نویسی علاقه عجیبی داشتند. در سالهای اول دبستان یه دفتر جلد نارنجی داشتند که توی اون قصه می نوشتند و برای قصه هاشون نقاشی می کشیدند. در اون سالهای کودکی پدرشون حامی و مشوقشون بودن. سالها بعد در سن 15 سالگی اولین کتابشون به نام همدردها و همزبانها چاپ شد و بعد از اون جهان قصه و قصه نویسی جزئی جدایی ناپذیر از وجود ایشون شد. بعد از پایان دبیرستان دو کتاب دیگه به نام خانه چوب کبریتی و جوراب پشمی در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شدند و به دنبال اون در نشریات رشد که تازه شروع به فعالیت کرده بودن مشغول به کار شدن. در سالهایی که در مجلات رشد بودن یکی از وظایفشون کتاب خوندن بود و از نظر خودشون این وظیفه شیرین و دوست داشتنی با حجم انبوه کتابهایی که در دسترس داشتن به رشد و علاقهشون در داستان نویسی کمک کرد که البته این فرصت رو مدیون آقای مصطفی رحمان دوست می دونن. بعد از اون به مجله سروش کودکان رفتن و مدت 8 سال هم در مجله سروش کودکان کار کردند. در تمام مدتی که در مجلات رشد و سروش کودکان کار میکردن کتابهای بسیاری رو هم به دست چاپ سپردن و حاصل تمام این سالها چاپ بیش از 80 جلد کتاب و تعداد بسیار زیادی مقاله و داستان در مجلات مختلفه. از آثار ایشون میتونیم به رمان روزی که لیمویی بود، دعاهای کودکانه، همدردها و همزبانها، جوراب پشمی، خانه چوب کبریتی، هزار آواز، آش خانم قوله، سرزمین ما ایران، دوستت دارم ایران و خیلی کتابهای قشنگ دیگه اشاره کنیم. دیپلم افتخار به خاطر تألیف کتاب سرزمین ما ایران، لوح تقدیر نخستین دوره جایزه پروین اعتصامی به خاطر کتاب اینجا در این پرده منم، لوح تقدیر جشنواره کتاب دفاع مقدس به خاطر تألیف کتاب خانه چوب کبریتی، نامزد کتاب سال 1390 برای کتاب وقتی شقایق مامان شد، لوح تقدیر ششمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی به خاطر تألیف رمان من و عجب و غریب، لوح تقدیر از جشنواره کتاب شهید حبیب غریب‌پور به خاطر تألیف جلد 50 از مجموعه کتاب‌های نارنجی، نامزد کتاب سال برای رمان روزی که لیمویی بود در سال 1395 از جمله افتخارات خانم خداجوه. برای این نویسنده عزیز آرزوی سلامتی و سعادت روزافزون داریم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
جوانه های عزیز، همچنان با موضوع هوش مصنوعی و تأثیرش بر آموزش با شما هستیم. یکی دیگه از فوایدی که هوش مصنوعی برای آموزش داره کمک به معلم هاست. هوش مصنوعی روند آموزش رو برای معلم ها بسیار ساده و راحت میکنه، چون معلم ها میتونن با ابزارهایی که هوش مصنوعی در اختیارشون میذاره وقت آزاد بیشتری داشته باشن و با این وقت آزاد روی توانمندی های آموزشی خودشون بیشتر کار کنن و همینطور روی جنبه های دیگه ای از تدریس تمرکز کنن.
این موضوع باعث میشه که معلم ها زمان آزاد بیشتری داشته باشن و بدین ترتیب دغدغه هاشون کمتر میشه و میتونن کیفیت تدریس خودشونو بالاتر ببرن. با جوانه ها بمونید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با با جوانه ها هستید. اولین و تنها برنامه تخصصی ویژه نوجوان ها از رادیو فرهنگ. اگر درباره برنامه نظر یا پیشنهادی دارید میتونید به شماره 30558 پیامک بزنید. دوستان عزیز، از اینکه همراه ما در این برنامه جوانه ها بودید از شما سپاسگزاریم. هفته آینده باز هم درباره هوش مصنوعی و به خصوص فضاهای جدید و تأثیرات مثبت و منفیش بر آموزش حرف خواهیم زد.
یادتون باشه که شما میتونید انشاهای خودتون رو در قالب صوت به شماره 0910-892-06-04 در پیام رسان بله ارسال کنید و ما هم انشای زیبا و صدای زیباتر شما رو در جوانه ها پخش میکنیم.
جوانه بمونید حتی در پاییز. خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی. ایتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش ایتران، فرش ایرانی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاقو نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاقو نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با